تعدیل بکنه. و لذا شما در انجیل، حالا اون بخشش هم که تعریف نشده باشه یا مثلا موجودی که ما میبینیم، شما این عرض کنم که تفریط رو زیاد میبینید. ذات انسان با این سازگار نیست که اگر انسان بی ادب، قلدر، زورگو اومد زد تو گوش من، بیام دستمو در نکنه که از این طرف بزن. این با فطرت انسان جور نیست. انسان میلی در وجودش هست، نام میل قوه غضبیه. این قوه غضبیه میخواد که انسان از خودش دفاع بکنه. و این آموزه انجیل موجود با این قوه ذاتی انسان در تضاده. یه انسان میل جنسی داره، بگیم نه میل جنسی رو نابود کن، اگه میخوای به کمال برسی باید کلا این میل رو از بین ببری. خب برای چی خدا خلقش کرده؟ اون وقتی میخواد همه مردم میخوان به کمال برسن، میشن آخر نسل بشر که روی زمینن دیگه، نسل به وجود نخواهد آمد دیگه، ادامه نسل از بین خواهد رفت. اینا با فطرت انسان، با غریزه انسان، با ذات انسان سازگار نیست. چرا؟ چون عرض کردم برای یک مدت خاصی بوده. یهود افتاده بود به دنده افراد، بگیر و ببند و بکش و نمیدونم حقتو بگیر و چیکار کن. حضرت مسیح اومد گفت چه خبرتونه این همه افراد، این همه تندروی؟ اینها چون دورش موقت بوده، برای اون دور خب شاید کافی بود، ولی برای همیشگی کافی نیست، برای همیشه بشر کافی نیست. اسلام اومد که هیچ حدی نداشته باشه، به همه نیازهای دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، ریز و درشت به همه پاسخگو باشه. یک، دو، پاسخها 100% منطبق بر عقلانیت، بر فطرت، بر حقیقت باشه. دو و سه، محدودیت زمانی و مکانی نداشته باشه. و بعد این که اون نقشه راهش دست نخورده باشه.
دوست شنوندهی سوال کردند که آیا این که ما باعث شویم یک نفر شغل خود را از دست بدهد و به عبارت عامه همان نانبوری، آیا این هم مصداق حق و ناس هست یا خیر؟ با هم گوش کنیم ببینیم که استاد محمدی چه نکاتی را در این باره از آموزه های دینی مطرح می کند.
100% جز حق و ناسه. حق و ناس خیلی خطرناک هم هست و همه اون درد و رنج هایی که اون کسی که این باعث بیکاری شده و نانشو بریده به اصطلاح، همه اون درد و رنج ها رو چون به حسابشون گذاشته خواهد شد. بله 100% حق الناس. البته ممکن حق الله هم باشه، ممکنه که نه 100% حق الله هم هست، چون هر حق الناسی توش حق الله هم هست. در درون هر حق الناسی یک حق الله هم هست. ممکنه از یه لحاظ دیگه هم حق الله باشه، و اون اینکه مثلا قانون خدا رو زیر پا گذاشته یا قانون نظام اسلامی زیر پا گذاشته. این از سه جهت حق به گردنش اومده. یکی از جهت قانون شکنی، گناه کرده و حق خدا رو ضایع کرده. دو از جهت اون که اون حق بنده خدا رو ضایع کرده که حق الناس به گردنش اومده. سه از جهت این که همون رو هم خدا بهش گفته بود که به بنده ما ظلم نکن، نان بنده ما رو نبر، و این اون حرف خدا رو هم گوش نکرده. پس دو تا حق الله به گردنش اومده، یک حق الناس.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراهی کردید برنامه خودتان را. همچنین تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، که با حوصله و به طور کامل پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. از همراهیتان سپاس گذاریم. روز و روزگار بر شما خوش و التماس دعا و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت را دست سرگردانی.
دوستان و یاران صمیمی، سپاسگزاریم که ما را همراهی کردین. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواهانیم و همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. خداحافظ.
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. به نام حضرت جانان کریم بنده نواز سلام و درود می فرستیم بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم میکنیم بر شما شنونده های خوب و گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان را به همه شما عزیزان تسلیت میگیم. انشاءالله که سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق قرار گیرد. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه های رادیو دری. لطفاً ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر یعنی در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. در ساعت 1:45 برنامه تار و تنبور تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 2:30 برنامه پزشکی زربان را خواهید شنید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن در ساعت 3 خواهد بود. در ساعت 3:15 علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند با برنامه در وادی نور همراه شوند. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:20 پخش می شود. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند پس از برنامه امریکا نگاه از درون در ساعت 4:35 این برنامه را بشنوند. بعد از آن برنامه ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بله، برنامه ها ادامه خواهند یافت و در ساعت 6:35 برنامه سیر و سلامت تقدیم دوستداران این برنامه خواهد شد. برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 6:50 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری مطابق معمول در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و آخرین برنامه رادیو دری برنامه رازهای زندگی است که در ساعت 7:40 پخش می شود. با اطلاعتان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:14:59 خواهد بود. بله، دعوت میکنیم که تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه ما باشید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، کمیته مشترک مرزی میان ایران و طالبان تشکیل می شود. واگذاری استخراج نفت قشقره ولایت سرپل افغانستان به یک شرکت چینایی. و سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران تحولات عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم، در خدمت شما خواهم بود. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از تشکیل کمیته مشترک میان دو کشور برای جلوگیری از وقوع دوباره درگیری‌های مرزی خبر داد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی توییتری با اشاره به درگیری روز گذشته در منطقه هیرمند میان مرزبانان ایرانی و طالبان افزود، در پی این درگیری وزارت دفاع طالبان در تماس با نیروهای مرزی خود دستور داد درگیری متوقف شود و افزود همچنین جلسه‌ای با حضور نماینده ایران و وزارت دفاع طالبان برپا و قرار شد کمیته‌ای برای جلوگیری از بروز اختلافات مرزی تشکیل شود. ظهر دیروز نیروهای طالبان به سمت خانه‌های حاشیه شرقی شهر دوست محمد فیر کردند و هجم آتش بین دو طرف برای دقایقی تشدید شد. مولوی محمد ابراهیم حیوات، فرمانده مرزی، در نیمروز مدعی شد که در این درگیری یک تن از نیروهای طالبان کشته و یک نفر دیگر هم زخم برداشته است، اما منابع مستقل چنین موضوعی را تاکنون تایید نکردند. برخی اخبار رسیده حاکی است که این درگیری بعد از تلاش برخی نیروهای طالبان برای افراشتن پرچم این گروه در منطقه‌ای که خاک افغانستان نبوده روی داده است. قابل ذکر است معاون امنیتی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران هم بر لزوم توجه نیروهای مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی کشورشان تاکید کرد. در پی درگیری مرزی میان مرزبانان ایرانی و طالبان، سید مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران، گفت بارها این موضوع به مقامات افغانستانی گوش زد شده است که باعث نشوند علارغم خواست دو طرف تنش‌های محدود مرزی صورت بگیرد. میرحمدی یادآور شد در حادثه اخیر تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان بدون رعایت حدود مرزی دست به تحریکاتی زدند که با مدیریت مرزبانان ایران پایان یافت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف و چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده است. این در حالی است که پیش از این روز عاشورا به عنوان یک آیین مذهبی که مورد احترام همه مردم افغانستان است، در تقویم رسمی این کشور به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده بود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
رخصتی عاشورا و میلاد مسعود در تقویم افغانستان حذف گردید. محمد یونس صدیقی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان، در پاسخ به رادیو دری گفت در روز میلاد و عاشورا در افغانستان رخصتی نیست. میخواستم در خصوص همی رخصتی عاشورا که قبلا در قوانین بوده، به این مورد اگر معلومات بفرمایید که به جای خود است یا تصمیم جدیدی در راستا گرفته شدن؟
رخصتی نه، در مولد شریف هم نیست، عاشورا هم نیست رخصتی.
در قوانین اساسی افغانستان عاشورا و میلاد از جمله رخصتی ها تسجیل گردیده بود و در گذشته نیز از این روزها در این کشور در حالی که رخصتی بوده تجلیل و بزرگداشت به عمل می آمد، اما بر اساس دستور تازه این روزها از تقویم به عنوان روز رخصتی حذف گردیده، همه مراسم در نقاط مختلف برگزار می شود. روز نوروز یا اول حمل که در افغانستان سالهای سال جشن گرفته و بزرگداشت به عمل می آمد، امسال رخصتی هان حذف گردید و کارمندان ادارات در روز اول سال هجری خورشیدی یا نوروز به وظایفشان حاضر گردیدند. اما برخی ایام دیگر گفته می شود که در روزهای رخصتی عمومی اضافه گردیده است. سال روز استرداد استقلال از انگلیس ها، سال روز شکست ارتش سرخ و شکست و خروج آمریکا و ناتو در رخصتی های عمومی این کشور افزوده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت مالی حکومت موقت طالبان اعلام کرد قرارداد استخراج نفت قشقره به یک شرکت چینایی واگذار شده است. بر اساس اعلام وزارت مالی طالبان، شرکت چینایی اکسوس با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان نفت قشقره را استخراج خواهد کرد. 20% از این قرارداد متعلق به شرکت نفت و گاز افغانستان است و بقیه نیز در اختیار شرکت چینایی قرار خواهد گرفت. پیش از این ملا برادر معاون اول رئیس حکومت طالبان در رأس هیئتی بلندپایه و در سفر به ولایت سرپل چاهای نفت قشقره را افتتاح کرده بود. دلاور وزیر معادن حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح چاهای نفت قشقره گفته بود که درآمد این چاه نفت در بازسازی افغانستان هزینه خواهد شد و بخش عمده آن به ولایت سرپل اختصاص داده می شود. ولایات سرپل و فاریاب دارای 3 چاه نفت است که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این حوزه حدود 87 میلیون بشکه تخمین زده شده است. کرندیکر معاون سفیر سابق آمریکا در کابل به عنوان کاردار جدید سفارت این کشور در افغانستان معرفی شد. گفته می شود که دیگر اصخایی می کنم او در بخش حل منازعات و بحران تخصص دارد. سفارت آمریکا در کابل پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به قطر منتقل شده است. مکری که پیش از این سفیر آمریکا در کابل بود، شامگاه دیروز در توییتی نوشت در یک سال گذشته در دوحه با حکومت طالبان برای رسیدگی به مسائل مهم گفتگو و همچنین خدمات کنسولی گسترده‌ای را برای شهروندان آمریکایی، افراد دارای اقامت دائمی و سایر افراد فراهم کرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرده است که کشورش همچنین با سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی خود درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هماهنگ خواهد بود. مدیر بخش پرستاری شفاخانه استقلال در ساحه خیرخانه شهر کابل به دست افراد مسلح ناشناس ترور شد. گفته می شود دکتر طالب حسین شیرزاد پیش از سقوط کابل به سمت مدیر بخش شفاخانه استقلال منصوب شده بود که در پی روی کار آمدن طالبان آنها وی را از این سمت برکنار کردند. با این حال کارمندان شفاخانه این اقدام طالبان را نپذیرفتند و وی همچنان با کارش ادامه می داد. نزدیکان دکتر شیرزاد می گویند که او با کسی دشمنی شخصی نداشته است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را نپذیرفته است. رسانه‌های محلی در افغانستان از قتل فجیع مؤذن یک مسجد در کارتنو شهر کابل به دست افراد ناشناس خبر دادند. به نوشته برخی رسانه‌ها افراد ناشناس گلوی مؤذن مسجد جامع ابوبکر صدیق در کارتنو شهر کابل را بریدند. این فرد قاری عبیدالله عابد نام داشت و باشنده مرکز ولایت کاپیسا بود. منابع به نقل از نزدیکان قاری عبیدالله میگویند او در زمانی که در مسجد خواب بوده از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. گفته می شود عبیدالله از سالها قبل مؤذن این مسجد بوده و با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشته است. پیش از این نیز یک عالم دینی که باشنده اصلی ولایت کاپیسا بود به همراه پسر نوجوانش به دست افراد ناشناس در شهر کابل کشته شده بود. شاروالی کابل با هدف اشتغالزایی و تحرک اقتصادی محدودیت ساخت و ساز ساختمان بلند مرتبه در این شهر را لغو کرد. نعمت الله بارگزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید برخلاف گذشته افرادی که علاقمند به ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت هستند می توانند برای دریافت جواز ساخت اقدام کنند. بارگزای هدف از این تصمیم را اشتغالزایی، خروج از رکود در صنعت ساخت و ساز و توسعه شهری دانست. با این حال برخی از فعالان بخش ساختمان سازی در واکنش به این تصمیم میگویند بحران اقتصادی و افزایش بهای مصالح ساختمانی سبب شده است که رغبت خود را برای ساخت بناهای جدید از دست بدهند. شاروالی جلال آباد با سازی سرک‌های تخریب شده داخل شهر را پس از چند سال توقف در اجرای این طرح آغاز کرد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
شهرداری جلال آباد بعد از گذشت چند سال کار اعمار مجدد جاده‌های تخریب شده داخل شهر را آغاز نمود. شهروندان جلال آباد از این اقدام شهرداری ابراز قدردانی نموده اما خواستار در نظر گرفتن کیفیت کار میباشند. انجینر دوست محمد رئیس امور سکتوری شهرداری جلال آباد میگوید با هزینه مبلغ 5 میلیون افغانی از بودجه شهرداری 3.5 کیلومتر مربع جاده‌های تخریب شده داخل شهر را در مدت 6 ماه ترمیم و بازسازی خواهد نمود. رئیس امور سکتوری شهرداری جلال آباد گفت کار ترمیم و بازسازی جاده های باقی مانده شهر را در دور دوم تکمیل خواهد نمود. به گفته موصوف در این پروژه برای صدهات زمینه کار کردن مساعد گردیده است. در این حال تعدادی از شهروندان جلال آباد در حالی که از این اقدام شهرداری قدردانی می نماید خواستار در نظر گرفتن کیفیت کار می باشند. این شهروندان می گوید در صورتی که کیفیت کار در نظر گرفته نشود در این شهر دارای ازدحام بیشتر ترافیکی به زودی جاده های ترمیم شده تخریب خواهد شد.
خوشحالیم شهروالی نه چې دا سرکونه جوړ کړی دي مخکې چې دا ډیر خراب او خلک ډیر ستونز سره مخ کله به ډیر پنچر او کله به یو څه کې ده اوس شهروالی نه ډیر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي
او دا سرکونه جوړېږي غواړو کم صحیح جوړ شي په کوالټي جوړ شي نه چې مخکېنی باندې خراب دي بیا دواړي او
اما تیم تخنیکی شهرداری جلال آباد به شهروندان اطمینان داده است در صورتی که شرکت ساختمانی قراردادی کارها را بر اساس مواد قرارداد اجرا ننماید مورد بازپرس شدی قرار خواهد گرفت. شهرداری جلال آباد بعض از شکایات و نگرانی های پیهم شهروندان به ترمیم و بازسازی جاده های داخل شهر میپردازد که داخل شدن وسایط دارای وزن سنگین را به شهر منع قرار داده است. مسئولان شهرداری جلال آباد عامل اصلی تخریب جاده های داخل شهر را ورود وسایط دارای وزن بیشتر می خواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
مشروع خبرهای ساعت 1 را با خبری از ایران به پایان می رسانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تحولات عراق گفت جمهوری اسلامی ایران این تحولات را با دقت و حساسیت دنبال می کند و گفتگو را بهترین روش برای حل مشکلات داخلی این کشور می داند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان این که امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است افزود، جریانات و احزاب و تشکل‌های سیاسی عراق می توانند در چارچوب قانون اساسی و سازوکارهای قانونی این کشور و بر روش‌های مسالمت آمیز و توأم با احترام متقابل از وضعیت جاری عبور کنند و با تشکیل دولت مردمی و توسعه و پیشرفت روز افزون عراق کمک کنند. کنعانی تصریح کرد ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام گذاشته است و تأکید می‌کند گفتگو بهترین روش برای حل مشکلات داخلی این کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکرات در ویانا نیز اظهار کرد ایران همواره در مسیر مذاکره حضور داشته است و روند مذاکره را برای رسیدن به توافق جامع پایدار و تضمین کننده منافع ایران در چارچوب برجام به ویژه منافع اقتصادی می داند. کنعانی افزود بعد از تبادل پیام ها در هفته های اخیر که رخ داد و بررسی ها روی متون پیشنهادی انجام شد این احتمال وجود دارد در آینده نزدیک بتوان در خصوص تعیین زمان مذاکرات به نتیجه ای رسید و احتمالاً شاهد دور جدیدی از مذاکرات بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد البته این بستگی کامل به اراده طرف مقابل مشخصاً طرف آمریکایی دارد که برای دستیابی به توافق منطقی معقول و پایدار آمادگی خود را نشان دهد و از طرح موضوعات غیر مرتبط خودداری کند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، کمیته مشترک مرزی میان ایران و طالبان تشکیل می شود. واگذاری استخراج نفت قشقره ولایت سرپل افغانستان به یک شرکت چینایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایران تحولات عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیودری حاصل کار همکارانم در تهریه رادیودری به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم در بخش تحلیلی البته همراه ما باشید.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیودری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بخش تحلیلی را با گزارشی از همکارم زاهد از حوزه جنوب آغاز می‌کنیم. بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در ولایت پکتیکا خسارات زیادی را در این ولایت به بار آورده است.
سلسله سیلاب‌های خونبار و شدید و مهیب در جنوب افغانستان بعد از بارش‌های بسیار سخت و ناگهانی همچنین ادامه دارد و این بار ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان شاهد سخت‌ترین بارش‌ها و به دنبال آن جاری شدن سیلاب‌ها بوده است. این خشم طبیعت در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان از چند به این طرف آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. بعد از زلزله بسیار مهیب و خطرناک و خونبار در چندین دهه اخیر در جنوب افغانستان در ولایت پکتیکا، این بار در همین ولایت سیلاب‌های سخت جاری شده است. تا اکنون تنها جان باختن یک زن در این سیلاب‌های پکتیکا تایید شده است و گفته می شود که چندین نفر زخمی هستند، اما خسارات مالی هنگفت را به مردم محل وارد کرده است. مقامات محلی و منابع مردمی در پکتیکا می گویند که سیلاب‌های شب گذشته پس از بارش‌های باران سنگین در ولسوالی‌های ارگون و برمل پکتیکا سرازیر شده است. به گفته منابع محلی در پی سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی برمل پکتیکا یک زن جان باخته است. به گفته این منابع سیلاب‌ها ده ها منزل مسکونی را نیز در ولسوالی برمل پکتیکا تخریب کرده است. بخش‌های از ولسوالی ارگون پکتیکا هم شاهد همین سیلاب‌های اخیر بوده و بر اساس گفته مردم محل بیش از حد جریب زمین زراعتی و ده ها منزل و برخی از پول‌های مواصلاتی هم تخریب شده. این سیلاب‌ها و بارش‌های شب گذشته در پکتیا در حال به مردم محل تلفات و خسارات هنگفت را وارد کرده است که مقامات دولت سرپرست افغانستان میگویند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان 120 نفر کشته شده است. از آتش‌سوزی جنگلات نورستان و کنر در شرق افغانستان تا زمین لرزه مرگبار در خوست و پکتیکا در جنوب شرق کشور، از توپان شدید در ولایت‌های شمالی گرفته تا سیلاب‌های ویرانگر در سراسر کشور، این همه خشم طبیعت است که در چند ماه اخیر دامنگیر مردم افغانستان شده است. مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که با قربانیان ناشی از سیلاب‌های اخیر به هر قربانی 100 هزار افغانی و به زخمی‌ها 50 هزار افغانی پول نقد توزیع کردند. این در حالی است که پیش از این کارشناسان رویدادهای طبیعی عوامل این رویدادها را ناشی از تغییرات اقلیمی خوانده بود. اما مقامات حکومت سرپرست طالبان میگویند که برای کاهش رویدادهای طبیعی قرار است در آینده نزدیک بندهای آبگردان برای تغییر مسیر سیلابها در مناطق مختلف افغانستان ساخته شود و به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در این سیلابها و تحولات اخیر بارشها و جاری شدن سیلابها بیش از 3000 خانه به طور کلی و قسمی تخریب شده و حاصلات هزاران جریب زمین مردم از بین رفته که زراعت بزرگترین منبع عایداتی در حال حاضر برای مردم افغانستان می باشد.
بله، گزارش همکارم زاهد بود از تحولات آب و هوایی در حوزه جنوب و خسارت ناشی از سیلاب در این منطقه. سفیر چین در کابل اظهار داشت این کشور در افغانستان به دنبال منافع شخصی و گسترش حوزه نفوذ خود نیست، بلکه در پی همکاری‌های سودمند دو جانبه بین دو کشور است. وانگ یو سفیر چین در کابل در توییتی تصریح کرد این کشور در امور داخلی افغانستان دخالت نمی کند و به دنبال منافع شخصی و گسترش حوزه نفوذ خود در این کشور نیست. و افزود چین آماده است تا در زمینه معیشت مردم و افزایش ظرفیت افغانستان برای توسعه مستقل با این کشور همکاری سودمند دو جانبه داشته باشد. سفیر چین ادامه داد هر شایعه‌ای که دوستی چین و افغانستان را تضعیف می کند موفق نخواهد شد. این سخنان سفیر چین در حالی مطرح می شود که با خروج آمریکا و ناتو از افغانستان برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را مبنی بر تلاش چین برای افزایش نفوذ در افغانستان مطرح کردند. پیش از این نیز وانگی وزیر خارجه چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته بود تا برای تشویق دولت موقت طالبان و ایجاد یک دولت فراگیر و معتدل به تعامل و گفتگو با افغانستان پایبند باشند. و همچنین خواستار کمک به بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، تلاش برای مبارزه با تروریسم و ترغیب افغانستان به پاکسازی تمام نیروهای تروریستی و هماهنگی‌های چند جانبه برای افزایش اجماع بیشتر کشورهای منطقه درباره افغانستان شده بود. درباره رویکرد چین در افغانستان نظرات مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی را پرسیدم. لطفاً شنونده باشید.
چین یکی از همسایه‌های شمال شرقی افغانستان است که در مدت 20 سال گذشته نقش بسزایی را در تجارت افغانستان ایفا کرده، بخصوص بازار افغانستان را کالاها و تولیدات چین اشغال کرده بود و فعلاً هم با وجودی که امریکایی ها جا خالی کردن رفتن، یعنی زمینه برای چینایی ها بیشتر مساعد شد و چینایی هم و چین هم وزارت خارجه چین هم اعلان کرد که از 2 آگست صدور ویزا را برای مردم افغانستان اثر میگیره، یعنی روابط تجاری خود را بیشتر از پیش مستحکم تر میسازه، یعنی واقعا نقش خوبی را ایفا میکنه تجارت چین با افغانستان و از طریق افغانستان با دیگر کشورها، هم به نفع چین از و هم به نفع مردم افغانستان تمام میشه. اما در عین زمان صنعت افغانستان هم زیر تاثیر قرار میگیره، یعنی سرمایه‌گذاران افغانستان که سرمایه‌گذاری کرده بودند به خصوص کارخانه‌های صنعتی افغانستان زیر تاثیر واردات چین قرار میگیره، یعنی کالاهایی که از چین در افغانستان وارد میشه و مراتب ارزان‌تر تمام میشه تا اینکه در افغانستان تولید میشه. در این زمینه زرنگی و هوشیاری حکومت افغانستان به کار برده باید شود که کدام کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه و همانند از او را باید مالیات گمرکی را بالایش بلند ببره تا که او هم قیمتش بلند تمام شد که صنعتگرهای افغانستان بتانند تولیدات داخلی خود را پیش برند، یعنی در مجموع به نفع هر دو کشور تمام میشه، اما با شرط این که حکومت افغانستان مواظب باشه.
جناب آقای حسنزاده، با تغییر در ساختار سیاسی افغانستان نقش چین چه تغییراتی با دوران جمهوریت کرده در قبال افغانستان؟
در زمان جمهوریت حکومت افغانستان مستقیم زیر اثر آمریکا قرار داشت با روابط امریکا با چین خوب نبود. امریکا یا کشور چین را یک خرید اقتصادی خود میدانه در آسیا و میخاطر فعلا روابط چین با حکومت فعلی بیشتر از پیش گسترش پیدا کرده و مستحکم است. حتی بدون در نظر داشت همه چیز چین دیپلمات های امارات اسلامی را هم اجازه داد که در چین فعالیت داشته باشند، یعنی نمایندگی سیاسی افغانستان در چین فعال است. با یکی از حسنیت روابط هر دو کشور نشان میدهد و فعلا این نظر و جمهوریت میدان برای چین با سر از در افغانستان.
آقای حسن‌زاده، با توجه به اینکه نزدیک به یک سال هست که حکومت طالبان به دنبال مشروعیت خواهی بین‌المللی هستند، پیش بینی شما از عملکرد چین در قبال طالبان چی هست؟ فکر میکنید که این کشور آیا منتظر اجماع دیگر کشورها خواهد ماند یا پیش قدم خواهد شد؟
دقیقاً این بار با دفعه قبلی حکومت طالبان فرق میکنه. البته در گذشته عربستان، سعودی، پاکستان و بعضی کشورها کوشش کردند که در اون بار امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند، اما تنها ماندند و این بار تمام کشورها مصمم هستند که باید دست جمعی در مورد برسم شناختن امارات اسلامی تصمیم بگیرند و چین هم از او کشورها به حساب میره. اگر چین و یا روسیه پیش قدمی کنن و یا پاکستان، ممکن در طول مسیر امارات اسلامی خواستای جامعه جهانی را برآورده نسازد. او اقباس او کشوری که در برسم شناختن پیش قدمی کرده از ممکن ملامت دیگه کشورها شود و امون خاطر تمام کشورها بخصوص چین بسیار به احتیاط قدم میبردارن تا این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. به نظر من به همین منوال پیش میره تا که امارات اسلامی به خواست جامعه جهانی لبیک بگوید.
آقای حسن‌زاده، به عنوان سوال پایانی، یک حالا موضوعی که مشکل ساز بود در دوران جمهوریت بحث نفوذ بعضی از زورمندان اعلام میشد در استخراج معادن در افغانستان. اخیرا طالبان در حوزه اقتصاد و اکتشاف معادن یک قرارداد نفتی را با چینایا امضا کردن. از طرفی هم قرار هست که بحث پروژه مس اینک از سر گرفته بشه. چقدر زیرساخت ها توسط حکومت طالبان مناسب شده به نظر شما که بتونن از ظرفیت کشورهای همسایه خصوصا چین در این قضیه استفاده بکنن؟
دقیقا در زمان جمهوریت اکثر معادن افغانستان تحت کنترل مافیا قرار داشت و اونها معادن استخراج میکردن، ممکن فیصدی کمی برای حکومت میپرداختن اما در اختیار اونها قرار داشت، به خصوص معادن طلا در بدخشان و در اون وقت زغال سنگ هم به گونه چشمگیر استخراج نمیشد، بسیار کم استخراج میشد و فعلا امارات اسلامی توانست که تمامیت ارضی افغانستان را به دست داشته باشه و معادن به سود حکومت استخراج کنه و این که معادن در اختیار حکومت قرار داره و این خود سبب میشه که روابط تجاریش با کشورهای همسایه گسترش پیدا کنه و اینجاست که کشورهای همسایه میتونن از داشته های تکنیکی خود، از وسایل مدرنی که برای استخراج معادن در اختیار دارن، میتونن حکومت افغانستان کمک کنن، حمایت کنن و از طرف دیگه منفعت هم ببرن.
برای تحلیل مقصود حسن‌زاده آگاه مسائل سیاسی بود درباره رویکرد چین در قبال افغانستان. هر جمرج و نابسامانی سیاسی در عراق که طی روزهای اخیر در قالب دو حمله به پارلمان انجام شد، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از این کشور داشته است. معترضان عراقی که اغلب آنها از هواداران جریان صدر هستند، در روزهای اخیر با تجمع در منطقه سبز بغداد دو بار وارد پارلمان این کشور شدند، به نحوی که فعالیت پارلمان به ناچار تعطیل شد و صدر اعظم نیز دیروز را در این کشور تعطیل اعلام کرد. معترضان عمدتاً صدری به تداوم تظاهرات اصرار دارند و به مقر دستگاه عالی قضایی عراق نیز حمله کردند. این رفتارها که سبب تداوم و حتی شدت بخشیدن و بنبست سیاسی در عراق می شود، با واکنش هایی در داخل و خارج از این کشور مواجه شد. اغلب شخصیت‌های عراقی از جمله مصطفی الکاظمی صدر اعظم از گروه‌های سیاسی عراق خواستند خیشتنداری به خرج دهند و مسیر گفتگو را برای حل تعارضات و اختلافات برگزینند. این واکنش‌ها در حالی است که برخی گزارش‌ها در عراق حاکی از این است که نیروهای امنیتی که تحت کنترل دولت موقت الکاظمی قرار دارند مقاومت چندانی در مقابل معترضان نداشته و به دلیل تمایل نداشتن چارچوب هماهنگی با صدر اعظمی الکاظمی چندان هم از هرج و مرج‌های اخیر ناراضی نیستند. دسته دوم واکنش‌ها در داخل عراق هشدارهایی است که درباره تبعات بهره‌گیری جریان صدر از اردوکشی خیابانی برای دستیابی به منافع سیاسی است. این هشدارها نیز بر دو بُعد تأکید دارد. بُعد نخست این است که با این اردوکشی‌های خیابانی روند سیاسی عراق با خطر جدیدی مواجه شده و می‌تواند مانند سال 2019 این روند به جای این که برونداد دموکراسی و انتخابات باشد، برونداد اردوکشی‌ها و خشونت‌ها باشد. ابراهیم الجابری مدیر دفتر سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق روز یکشنبه با بیان این که تحسن حامیان این جریان همچنان ادامه خواهد داشت گفت تحسن در پارلمان نامحدود است و ملت عراق حرف آخر را می‌زند. این تحسن تا زمانی که گروه‌های فاسد از قدرت بر کنار شوند همچنان ادامه خواهد داشت و عبارت دیگر هدف جریان صدر این است که ناکامی پس از انتخابات پارلمانی در چینش قدرت را با هرج و مرج و اردوکشی خیابانی جبران کند. بُعد دیگر هشدار درباره تبعات این الگوی رفتاری خشن و غیر دموکراتیک نیز این است که این اردوکشی ها می تواند منجر به شکل گیری فتنه سیاسی و سوء استفاده دشمنان از این وضعیت شود. هادی العامری و امارال حکیم از جمله شخصیت هایی هستند که نسبت به سوء استفاده دشمنان از این وضعیت در عراق هشدار دادند. دسته سوم واکنش ها مربوط به مقامات منطقه کردستان عراق بود. نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان ضمن دعوت گروه‌های عراقی به خویشتنداری از آمادگی اربیل برای میزبانی از گروه‌های عراقی جهت گفتگو خبر داد. بارزانی گفت اقلیم کردستان مانند همیشه بخشی از راه حل خواهد بود. بنابراین از طرف‌های سیاسی در عراق می‌خواهیم به اربیل با عنوان پایتخت دومشان بیایند و گفتگوی نامحدود و فراگیر را به منظور رسیدن با تفاهم و توافق بر اساس منافع عالی کشور آغاز کنند. هیچ مشکلی وجود ندارد که راه حلی نداشته باشد. حزب دموکرات کردستان که نیچروان بارزانی نیز از رهبران آن است در زمره گروه‌های متحد جریان صدر محسوب می شود و پیش از این تلاش‌های آنها برای چینش قدرت نتیجه نداشته است. اما دسته چهارم واکنش ها نیز برمود به بازیگران خارجی است که عمدتاً بر لزوم ثبات عراق گفتگو میان گروه های سیاسی خیشتنداری مقابل هم و لزوم بازگشت آرامش به این کشور تاکید دارند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل طرف های مؤثر در عراق را به اتخاذ گام های فوری برای آرامش اوضاع در کشور و جلوگیری از خشونت بیشتر و تضمین حفاظت از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و نهادهای حکومتی فراخواند. با این حال نکته این است که تاکنون بازیگران خارجی از جمله سازمان ملل متحد و نماینده ویژه آن در امور عراق اقدامی در جهت فراهم کردن زمینه گفتگو میان گروه‌های عراقی جهت پایان دادن به تنش‌ها انجام ندادند. تداوم این روند نیز مطلوب منافع آمریکا و برخی از کشورهای منطقه و همچنین رژیم اشغالگر قدس است. خب عزیزان شنونده، بخش خبری ساعت یک رادیو دری شامل مشروع خبرها و تحلیل‌های سیاسی در موضوعات اخبار ایران، جهان و افغانستان را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. همچنان با نشرات رادیو دری همراه باشید. همکارانم در بخش خبری ساعت 4 با ادامه خبرها در خدمت شما خواهند بود. ظهرتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با امامان جمعه. پنجم اسد 1401 آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با امامان جمعه سراسر کشور دیدار نمودند. 40 سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی اولین نماز جمعه تهران برگزار شد. از آن زمان تا کنون هر هفته اقشار مختلف مردم با شوق و اشتیاق به سوی جایگاه های نماز جمعه می شتابند و با همدلی و مهر این آیین سیاسی مذهبی را به جا می آورند. از نگاه آیت الله خامنه ای نماز جمعه صرفاً اقامه یک نماز جماعت در یک مسجد نیست، بلکه این یک پدیده بزرگ و مهم در یک شهر است و به خاطر خصوصیاتی که دارد یک فریضه 100% استثنایی است. اگرچه حج یک مجموعه عظیمی است، ولی در عمق این نماز خصوصیاتی نهفته است که آن را از حج هم استثنایی تر می کند. ایشان فرمودند:
یک خصوصیت این است که دو عامل اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره، لکن جز مهمترین ارکانش این دوتا رکنه. یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکی هم حضور مردم، اجتماع مردم. این دوتا در نماز جمعه جمع شد. خب البته در بعضی از واجبات دیگر هم، فرایض دیگر هم این هست، اما حالا بقیه خصوصیات رو وقتی با هم جمع میکنیم میبینیم نماز جمعه استثنایی است.
آیت الله خامنه ای عامل دوم استثنایی بودن نماز جمعه را در برکات و آثار ذکر بیان کردند که بر عموم حاضران به طور دست جمعی نازل می شود. از جمله این که وقتی همه با هم ذکر الله می کنند، آرامش قلوبی که نصیب انسان می شود در مجموع نماز جمعه گسترش می یابد. ایشان افزودند: این اجتماع در اسلام یک چیز عجیب است. نفس اجتماع و حضور مردمی یک چیز مهم است. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته ایتان از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتان جمعیت کمتری دارد، باید احساس نگرانی کنید. اصلا اساس کار حضور مردم است. رهبر انقلاب اسلامی خصوصیت بعدی نماز جمعه را استمرار این برنامه دانستند و گفتند وقتی یک چنین اجتماعی وجود دارد که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر در یک جای معینی دور هم جمع می شوند، این می تواند یک پایگاهی باشد، یک قرارگاهی باشد برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه. وقتی بناست همه جمع بشوند، خب افراد چیزی به ذهنشان می آید، حرفی به ذهنشان می آید. جامعه یک نیازی دارد، یک حادثه‌ای دارد. از مسائل فکری تا خدمات اجتماعی تا همکاری‌های مردمی و تا آمادگی‌ها و بسیج نظامی، همه چیز در این اجتماع هفتگی مستمر پشت سر هم تحقق پیدا می‌کند و وجود پیدا می‌کند، یعنی می‌تواند وجود پیدا کند. یک ظرفیت و این اهمیت و این عظمت در این کار وجود دارد. بنابراین این یک گنجینه عظیمی است، یک فرصت فوق‌العاده‌ای است که در اختیار من و شما
قرار داده شده. آمیختگی معنویت و سیاست ویژگی دیگر نماز جمعه است. خطیب جمعه در کنار دعوت به معنویت و تقوا، مسائل و رویدادهای روز را برای مردم بازگو می کند و اطلاعات درست و کافی را تبیین و تشریح می کند. رهبر انقلاب اسلامی نماز جمعه را با این خصوصیات یکی از مهمترین حلقه های زنجیره قدرت نرم برشمردن و گفتند
با این مجموعه خصوصیات وقتی که نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی نماز جمعه حلقه بسیار مهمه، چون امروز اون چیزی که راه گشاست و تأثیرگذاره قدرت نرمه. قدرت سخت، تیر و تفنگ و اینا امروز در درجه بعد قرار گرفته. قدرت نرم، تأثیرگذاریه بر دلها و ذهنها و روحیه ها، این مهمه. ما البته زنجیره قدرت نرممون زنجیره طولانی و مفصلی است. نماز جمعه یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه. وقتی این خصوصیات رو نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم.
رهبر انقلاب اسلامی رسیدن به جایگاه واقعی نماز جمعه را منوط به منش و روش زندگی امامان جمعه و نیز محتوای خطبه های نماز جمعه دانستند و یادآور شدند. امامان جمعه همان گونه که در خطبه های نماز همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حد اکثر تلاش خود را انجام دهند، زیرا اگر غیر از این باشد نتیجه عکس خواهد داد. با تعبیر رهبری 60 آیه در قرآن آمده است که از همگان می‌خواهد تقوا پیشه کنند. دو مورد آن تکان دهنده و قابل تأمل است. ایشان فرمودند
یکی اونجایی که در سوره آل عمران می‌فرماید اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید اونچنان که شایسته تقوا است. خیلی کار بزرگی است. یکی هم اونجایی که در سوره تغابن فرماید فتقوا الله ما استطعتم، این ما استطعتم رو حمله بر این نکنید که حالا هرچی تونستید، نه، یعنی همه استطاعت خودتون رو به کار ببرید، همه امکان خودتون رو به کار ببرید برای تقوا. خب اینا رو ما میدونیم، اینا رو میگیم، خدا انشالله دل ما رو آماده کنه، نرم کنه، بتوانیم عمل کنیم. فاتقوا الله ما استطعتم.
آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی امامان جمعه را به سلوک مردمی، یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند صرف رفتن بین مردم کار مهمی است. بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید. البته در طول این سالها شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقلابی بوده است. ارتباط با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن توصیه دیگر رهبر انقلاب بود. ایشان با اشاره به فعالیت گروه های پرشمار جوان، خودجوش، گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروه ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند شرکت در خدمات اجتماعی همچون کمک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و جمع آوری کمک های مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای لازم امامان جمعه است که بعضی از ائمه جمعه نیز انصافا در این زمینه خوش درخشیدند. آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که خطبه ها باید پرمغز، آموزنده و پاسخگوی سوالات عمومی باشد گفتند ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحاد آفرین، امید بخش، بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشد، نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه سازی، تلاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند. باید گفت نظام جمهوری اسلامی ایران با الگو گرفتن از آموزه‌های رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زنان را به عنوان انسان‌های با قابلیت‌های مختلف گرامی داشته و شأن و کرامت آنها را احیا نموده است. این نگاه مترقی و همه‌جانبه حرکت زنان را به سوی ایفای نقش فعال‌تر در جامعه سرعت بخشیده است. زنان با حجاب اسلامی با قرار گرفتن در مدار شخصیتی خیش، الگوی نوین و شیوه متفاوت از نقش زن را به جهانیان ارائه دادند. پرورش بانوان فرزانه، نخبگان علمی در سطوح مختلف و همسران و مادران مقاوم و مجاهد، رهاورد نگاه انسانی به زن و فراهم نمودن بستر رشد و تعالی برای آنهاست. رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع کرامت و تعالی زن و مسئله حجاب که در روزهای گذشته چالش برانگیز شده بود، گفتند
حقیقت مسئله اینه که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها رو به تمدن غرب زده. اینا دلشون پره، زنا کردن. غیر از مجموع حرکت جمهوری اسلامی، به خصوص زن ایرانی یکی از مهمترین ضربه ها رو به دائیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده. چطور؟ اینا سال هاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و دینی و علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن دیگه. شرط رسیدن زن به رتبه های بالای اجتماعی و سیاسی و غیره اینه که این قیود اخلاقی رو رها کنه.
به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، زن ایرانی با حضور توانمند و مؤثر خود در جامعه این را در عمل تکذیب کرده است. آیت الله خامنه ای در ادامه تاکید کردند موفقیت های زن مسلمان ایرانی باطل کننده تلاش های 200-300 ساله غربی ها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب اقدام به شبه افکنی و فضاسازی می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبه های نماز جمعه در هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانه ها خاطر نشان کردند در این موضوعات باید بسیار متین و منطقی و بدور از احساسات بیمورد ورود کرد و با دلایل روشن آن منطق استعماری غربی را افشا و تبیین نمود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و غم
را، بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم.